أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بحث در رابطه با مقام نبی الله و اولاد نبی الله علیهم السلام بود. تا اونجا که بحث کشید در این روایت حضرت فرمودند در معراج به من مقام اصفیا و اولیا امرا نشان دادن که اثنا عشر نورا فی کل نورن سترون اخضر، که 12 نور بودند و هر نوری یک ستر سبز نورانی بود که بحثش گذشت. و بعد حضرت فرمودند که ندا به من رسید که این 12 دا در عین این که اولیا و اوصیا و اصفیا و حجت منند، بعد از تو نیز اولیا و اصفیا و خلفاء تو هست. اون جلسه یه مقدار روی حجت الهی بحث شد که حضرت الله می فرماند که و حجتی، اینا حجت منند، یعنی همین حالا که ای پیامبر تو در این عالم هستی، خب تو خودت حجت خدا هستی، ولی ما که زمین و زمان را بی حجت نمیگذاریم که مردم باید یک نمونه‌ای و نمونه‌هایی داشته باشند تا بتونن دینداری رو شکل خارجیش رو بشناسند و ادامه بدن. من یه بار دیگه هم قبلا رو این تأکید کردم خدمت عزیزان، عنایت داشته باشید که خداوند رحمت مطلق است. پس وقتی که رحمت مطلق است، برای دینداری ما بهترین شرایط رو قرار میدهد و داشتن قرآن منهای حجت بهترین شرایط نیست، بازم به گمراهی میفتی. پس حتما حجت برا ما میگذره و حجت هم یه چیز تئوریک که نیست، که یعنی نمونه هایی که ما دینداریمونه بتونیم در خارج نمونه کاملش رو ببینیم. اینجا بود که اون جلسه عرض شد که محال است اگه ما روی حجج الهی تدبر نکنیم، در صحنه هایی که میخوایم تصمیم بگیریم به مشکل نیفتیم. گاهی واقعا دیدی، یعنی شما این بعضی حتی خدامون مذهبی ها متدینین، منظورم عزیزانه، یه مرتبه اگه به عقلتون رجوع کنید اشتباه میکنید، یعنی اگه به عقلتون و اطلاعات دینیتون رجوع کنید اشتباه میکنید، اما همونجا اگه به سیره یکی از ائمه نظر کنید راحت میتونید تصمیم بگیرید. یعنی اینجا اگه به خودتون رجوع کنید که خب با این دلایل و با این اطلاعات و اینا من باید این کارو بکنم، بعد میبینین که نه، نتیجه نگرفتید. ولی اونجایی که از این اطلاعات و دلایلتون تونستین سیره حجت خدا رو پیدا کنین، اونجا موفق بودید. یعنی این معلومه از خیلی نیازه، همینطور که قرآن نیازه ولی کافی نیست. ما کم میاریم با قرآن و روایت، ما سیره میخوایم، یعنی حجت الهی، یعنی روایت اینا رو هم باز ببندین به همون قرآن، یعنی این عملیاتی کردن مسئله یه ضرورت هست، نه که واقعا ما حیفه که وقت نگذاریم روی سیره حجج الهی و تدبر یعنی عمیق بشیم. چرا حضرت این کار کردن؟ شرایطش چی بود؟ در چه فضایی این کار کردن؟ این حجج الهی را پیدا کردن معلوم است که خیلی پیامبر روش تأکید کردن. جالب است این روایتی که پیامبر می فرماند حجج من، حجت های من، 12 دان را شیعه و سنی نقل کرده است. اینقدر روایتاش محکمه که هیچ کس نمیده است منکر بشه. چرا؟ بعضی اهل سنت اومدن مصداقاش رو عوض کردن و خیلی هم به زحمت افتادن، چون یکی از احتجاجات، یعنی احتجاجاتی که علمای شیعه با اهل سنت داشتن همینه، میگن شما که این روایت از خود علمای خودتون دارین که پیامبر فرمودن نقبا من، اوصیا من، حجج من 12 تا. خب اگه این 12 تا ائمه شیعه نیستن کیا؟ اینقدر خواستن سر هم کنند یه 12 تا و اصلا هم نشده، خداشون هم رو نکردن، چون مثلا مجبور شدن مثلا مروان ابن حکم و اینا رو هم بیارن جزش. خب این که خیلی آبروریزی میشه، خیلی بد شده است. ولی خلاصه مسکوت گذاشتن. من یه روایت مرحوم دیلمی آورده است در ارشاد القلوب، البته منبعش باز روایت اهل سنت است، از ابن عباس است. میخونم تو این قضیه که این مسئله یه خود خوبتر روشن بشه، حساسیت مسئله را عزیزان بدونن و وقت بذارن در تدبر در سیره حجج الهی. ابن عباس نقل میکنه، ابن عباس میدونین که عموماً از راویای شیعه نیست، از راویای اهل سنته. حالا روایت هم که بخونم میبینین که مرحوم مجلسی از اونا آورده. ابن عباس میگه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله، یقول، بارها میگفتن معاشر الناس اعلموا ان الله ان لله تعالی بابا من دخلها امن من النار و من الفزع الاکبر. حضرت باران فرمودن مردم، خدا یک دری داره که اگه کسی وارد بشه از آتش نجات پیدا میکنه و از فزع اکبر قیامت هم امن میشه. فقال الیه ابو سعید الخدری، ابو سعید خدری که از صحابه پیامبر است، باز مرجع روایات اهل سنت است، میگه بلند شد و فقال یا رسول الله اهدنا الی هذا الباب حتی نعرفه، ما را کمک کنین بشناسیم به طرف این بابی که شما میگوین، هدایتمون کنین تا بشناسیم اونا. فقال هو علی ابن ابی طالب سید الوصیین و امیر المؤمنین و اخو رسول رب العالمین و خلیفته علی الناس اجمعین، که اینا معلومه. فرمان حضرت معرفی کردن، ما ادامش، معاشر الناس من احب ان يتمسک بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليستمسك بولاية علی ابن ابی طالب. مردم اگر میخوان که به یه ریسمان محکمی چنگ بزنین که متزلزل نباشید، یه روز طرفدار این باند نباشید، یه روز طرفدار این باند، یه روز یه نظر ندین بعدش عکسش ند. عروه وثقی یعنی چه؟ یعنی یه چیزی که پایدار است. خدا را ببینین، خدا پایدار است، اولیای خدا پایدارن، ولی کدوم دانشمند شما میشناسین که پایدار باشه؟ هیچ وقت نمیشه دیگه دانشمند، دیگه مردم عادی که هیچ دیگه. من بارها به دوستان نرز میکنم رو نظر مردم یخت صبر داشته باشی، همون که امروز داره دینه میگه 5-6 روز دیگه یه چیز دیگه میگه. جنسی مردم اینه، نه این رمزه، رمز داشته باشید. هم به خیش و قمادون که میگه حتی غیبت نکنی، چون برای من اینکه من یه گناهی کردم، خب حالا اگه که یخت صبر کنید من دیگه پشیمون میشم، اما اگه به همه گفتین من در ذهن همه چطور میرم؟ اون که همیشه گناهکاره. خب در صورتی که من همیشه گناهکار نیستم عوض میشم. پس در واقع شما دروغ گفتی. پس غیبت کننده کذابم هست. میگه آدم ها عروت وثقا نیستن. میگه میخوای یه شخصیت پایدار ثابتی داشته باشی. خب مثلا شما این علامه طباطبایی رو ببینیم، آدم باید تعجب میکنه 30 سال همیشه حرف محکم حسابی زدن. خیلی برای خود من ارزشمند است این مسئله، که این آقا از اون روزای اول که اومدن قلم زدن تا اون روزای آخر این همه حرف محکم زدن. چرا؟ برای اینکه خودشون نیوردن وسط، خودشون وز کردن به عروه وثقا یعنی اهل البیت. حضرت میفرمان اگه کسی میخواد به ریسمان محکم الهی چنگ بزنه، باید که به ولایت امیرالمومنین چنگ بزنه. فإن ولایته ولایتی و طاعته طاعتی. خب اینا معلومه، ولایت اون اینست که اومده زیر چتر من، طاعت اون یعنی اومده زیر طاعت من. معاشر الناس من احب ان یعرف الحجه حجت بعدی فلیعرف علی ابن ابی طالب. حجت بعد از من، پیامبر میفرماد میخوان یک کسی را که باش گمراه نشین. ببینید اینا رو داره بین مردمی میگه که اینا صرفا که فقط شیعه نبودن، که از این حرفا نبوده. حضرت دارن از او وقت تعیین میکنن، میگن مردم شما یه چیزی کم دارید و اون حجت داشتنه. بپاید که گم نکنید، من که بهتون معرفی کردم. میفرماید اگه کسی میخواد حجت بعد منو بشناسه، باید که امیرالمومنین رو بشناسه. معاشر الناس من سرهو ان یتولا ولایته لا فلیقتد به علی ابن ابی طالب. اگه کسی میخواد که به ولایت الهی شاد باشد، باید پیروی کند علی ابن ابی طالب را. فإنه خزائن تو علمی، خزینه علم منه. یعنی مگه علم نیست که همیشه موجب میشه که آدم اشتباه نکنه؟ میفرمه خزینه علم الهی حضرت امیرالمومنین است. معاشر الناس من احب ان یلق الله و هو عنه رازن فلیوال عدت ائمه. مقداری برای اینجا خوندم ها. حضرت میفرمان اگه کسی میخواد که خدا رو ملاقات کنه در حالی که خدا ازش راضی باشه، فرمود باید که ولایت اون تعداد ائمه را بپذیره. اینجاست که یه بار دیگه عرض کردم خدا رحمت کند این جناب جابر ابن عبدالله را. این جابر ابن عبدالله همیشه به شیعه و سنی کمک کرده و این بوده که از زیر زبون پیامبر در جاهایی که مناسب بوده اسم ائمه را در می برده. راوی است که اهل سنت قبولش دارن، ولی از اون ولایتیای خیلی ناقص. تقریبا همه روایاتی که اهل سنت راجع به ائمه دارند این جابر زرنگی میکرد است. ببینید علنه ابو سعید خدری بلند شد اینو گفت، جابر زرنگ بود. همین که حضرت فرمودند باید به اون تعداد ائمه برسد به ولایت اونا، فقال جابر ابن عبدالله فقال و ما عدت الائمه. تعداد این ائمه ای که ما باید به ولایت اونا راضی بکنیم، رضای ولایت خدا را، چند تا؟ فقال یا جابر سألتنی. ببینید پیامبرم چقدر حساب شده حرف زدن. سألتنی یرحمک الله عن الاسلام به اجمعه. ای جابر سوال کردی از اسلام، اینم از کل اسلام. تعبیره ببینید، جابر میگه تعداد ائمه چند تا؟ خب ما از این جمله نمیفهمیم که اگر ما بتونیم رو این 12 امام تدبر کنیم، واقعا به اسلام به معنای کامل و اکملش ارتباط برقرار کردیم، ما رجوع کردیم. عدت هم عدت و شهور. حالا اینجا قشنگه میفرمان عدتش عدتی همین ماه هاست. این 12 ماه اگه نبود، خب آدم چطوری میخواست زندگی کنه؟ ببینین میدونم که آیه قرآن هست، حالا آیش هم هست، یعنی سوره توبه میفرماد پیغمبر بگو این ماها 12 تا هست، نمیشدم جا به جاش کنی. خیلی حرف عجیبیه. یعنی همینطور که این 12 ماه منجر میشه که آدم رو این زمین قاطی نکنه زندگی را، حضرت میفرمان عده ائمم عدت و شهور و هیه اندالله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. و عدتهم عدت العیون لتن فجرت لموسى بن عمران هی نظر به عصا البحر آیه این است عصا البحر الحجر فانفجرت منه اثنا عشر عینا. در قرآن هست که وقتی که قوم حضرت موسی یه قومی آشفتند زود خط بازی اینا باعث شد که با هم دعوا کنن، نمیتونستن درست قشنگ برنامه داشته باشن، خیلی باید کنترلشون میکرد. آقا اینا وقتی رسیدن به آب نمیتونستن برن از یه چشمه آب بخورن، دعواشون میشه. آخرش حضرت مجبور شدن که یه سنگی را عصاشون را بزنن آب درن، اما 12 چشمه درن. حالا این که فرمان پیامبر که اینقدر شما شبیه بنی اسرائیلین، به ما ملت مسلمان میگن که اگر بنی اسرائیل در سوراخی رفتن شما میرید، یعنی اینقدر سوراخ سوسمار. حالا این روایته، یعنی خلاصه اینجوری این دیگه، حالا اینم حرفی است، منظور که حالا بالاخره اینجا حرف است که آقا آخره چطوری اینا رو نجات دادن حضرت موسی؟ از این سنگ 12 چشمه درامه. خب حالا ما هم برای اینکه اختلاف بین جامعهمون نشد، امت اسلام تکه تکه نشد، همین هم برای یه 12 تایی من براتون گذاشتم، همطور که اون 12 چشمه بود که هم آب می نوشیدید هم که اختلاف نمی کردین، حالا هم چه 12 چشمه ای دارین. و عدتهم عدت نقباء بنی اسرائیل، باز اینم هست که 12 یعنی نقباء، نقباء یعنی اونایی که عمیقن، شنده میگن چا نقب داره، یعنی علاوه بر ظاهر اون زیرش هم یخته فرو رفته. نقیب یعنی آدمایی که عمیقن، میتونن جامعه را درست جلو ببرن، سطحی نیستن، گول نمیخورن. بعضی را دیده هانو مثلا طرف بردو عجیبه، به قول آقای پاینده مترجم کتاب نهج الفصاحه میگه مردم عادی را ولشون کنی، اگه بگویی که آقا یک شتری دیدم که راه میرفت میگن دروغ میگوی، اما اگه بگویم یه شتری دیدیم که میپرید میگن اه کجا بود. یعنی خیلی هر ما به قبول باید بکنیم آدمای عادی که نقیب ندارن اینا خیلی راحت میشه گولشون زن، یعنی با یه دروغی که یه دروغ گنده گفتم براتون. هیتلر میگن مشاورش بهش گفته بود که اگه میخوای دروغ بگوی دروغ کوچیک نگو، مردم نمیپذیرن، دروغ بزرگ بگو. و همیشه این طور است. مثلا یکی از جنسای این غربیا اینه که تو همین اومن تو بحثای انتخاباتشون میدونی فوشای رکیک بزرگ میدن. مثالش شما توی عبیدالله، یه بار عرض کردم عبیدالله، مثلا عبیدالله خب بالاخره مسلم یه پارچه پاکی و ایمان است، تأکیدم رو از اینجا حد میکنم. ببینین این مرد از سرش از نزدیکای نزدیک صبح تا عصر جنگیده است، واقعا یه تنه جنگیده است، عصر گیرش انداختن، تازه اینم با امنیتی که بهش دادن، خدا لعنت کنه اشعث ابن قیس کندی، این بهش امنیت داد. اگه نه این مرد دلاوری بود، نور الهی این اهل البیت تا یه شوق عجیبی میده، تا اس جنگیده است، خب نه آبی نه چیزی. بعد حالا خب بالاخره بعد که امانش دادن تو امان زدن دندوناش شکستن، حالا دندوناش شکستن تشنشست، بعد میگه آبم بده، آبا میخوره میاد بخوره خونه میاد تو آبا، خب نجس شد نمیشه بخوره، حرام است، دوباره آبا عوض میکنن دوباره نمیخوره، آخرش آب نمیتونه بخوره، یعنی چون آب نجس شده نمیخوره. حالا این آدم ببینیم که این کوچکترین احکام الهی را رعایت میکنه، و آنی که تو دربار عبیدالله به هم رسید میگه یادت هست که مسلم با هم عرق میخوردیم، یعنی از این چیز یاد گیرید، یعنی دشمن بی تقوا تهمتاش بزرگه. آخه حالا ببینین نمیچسب بدم، یادم از یه بار برام گفت اعلامیه پخش کردن که این کمونیسته، خندم گفتم این چی نمیفهمم، اگرم بخوام به من میگه آخه کمونیست که به من نمیچسب بد، مثلا به من صوفی و نمیدونم درویش اینا عروض کرد، گفتم به من یه چیزی بگو که آخه به من بچسب بد، به من کمونیست نمیچسب. حالا نمیدونم جایدم بچسب، خودم باورم نمیاد بچسب. حالا یارو مثلا یک اعلامیه پخش کرده بودن که یارو کمونیست است، خب حالا چه آخه، اما دیگه نمیفهمن، دروغای بزرگ میگن. و اگه ما همیشه اینه بدین چهره نفاق بسیار سخت‌تر از شناختنش تا چهره کفر. مردم تا حالا قشنگ پشتش نمیذاشتن زیر سرشون راحت میخوابیدن که خب نه مرگ بر آمریکا. حالا به لطف الهی من نظرم است چهره نفاق در بهترین شرایط از نظر ما و بدترین شرایط از نظر خودش اومده است. اینکه میگم لطف الهی برای اینکه شما حساب کنید اگه امیرالمومنین، حالا بلا تشبیه، واقعا بلا تشبیه، اگه امیرالمومنین نبود و امثال ابو سفیانی که اومدن با خلیفه اول و دوم رو هم ریخته بودن، دیگه اسلامی میمون؟ آخه اسلامی که ابو سفیان همون اولین روزی که اومد، اولین روزی که خلیفه اومد سر کار، مقدار زیادی پول براش فرستاد، با همینقدر یکی شدن. ابو سفیان خبیثی که خودش میگه من یه روزم دین نیوردم. حالا این که آدم بتونه بفهمه که نمیشد، یعنی نمیشد منهای اهل البیت آدم گمراه نشد، حالا کنایه عرض کردم، این جناب چیز میگه نقبا ما میخوایم. پیامبر میفرماید من نقبا دارم، یعنی کسایی که زود گول نمیخورند. بین خدا خدا کدوممون اینجا نشسته ما زود گول نخورده؟ حالا شما کمتر من بیشتر. لطف الهی این بوده است که بعد که گول خوردیم، چون نقیبان دوازدهگانه یه نبی الله صلوات الله علیه اجمعین، در منظرمون بودن، به لطف الهی فهمیدم گول خورده. من شاکرم بعض موقع که فهمیدم گول خوردم، اینا شکر میگم الحمدلله که فهمیدم گول خوردم. بیچاره وقتایی که ما نفهمیدم گول خورده، یعنی آدم اگه نقبای معصوم نداشته باشه نمیفهمه گول خورده. اصلا که نه، اونا گاهی هم شایدن بدم نیست، کارا خدا همش رو حسابه. گاهی دیدیم بعضی این بزرگان که آدم حسابم خیلی روشون میکنه، یه ذره نورش بر میداره که یه خورده بخورن زمین، که دو تا چیز یاد میگه. اولا خداشون معجب نشن، در ثانی ما را مفهمیم بابا نقبا کس دیگه، ما نوکری همه هستیم، بنده نوکری شما، شما هم لطف به ما دارین، اما به نه به ناس من رهبری شما باشم، نه شما رو من به رهبری قبول دارم. ما امام معصوم حضرت نبی الله اینجا ما نجات دادن، میفرمان که و عدتهم عدت نقباء بنی اسرائیل، این نقباء بنی اسرائیل. قال و بعد آیه قال الله تعالی ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنا عشر نقیبا. آیه قرآنه میگه عهد گرفت، این عهدی که از ما گرفت، میگه پیامبر در قدیر از ما عهد نگرفتن که باید به ولایت امیرالمومنین باشه، با بنی اسرائیل هم این کار کرد که ما 12 نقیب بین شما گذاشتیم. همینجا میشه فهمید که پس این 12 با هم نبودن. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه 12 نقبای نبی الله با هم نبودن. والائمه یا جابر، والائمه تو یا جابر اثنا عشره، اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم قائم صلوات الله علیه و آله. من این روایت هم به عنوان نمونه خوندم، دلم هم میخواست که یه زمانی مجموعه این روایاتی که حضرت نبی الله ائمه 12 را معرفی میکنه، اصلا یه بار از زمان میرسن رو خود اینا کار کنن. یه مجموعه روایت بسیار نورانی است، عرض کردم هم در شیعه داریم هم در سنی. اما برگردیم دوباره به همون متن خودمون و جمعش کنیم. حضرت حق فرمودن که از اینجا بود دیگه، حضرت نبی الله فرمودن فنودی تو یا محمد صلوات الله علیه و آله، این انوار 12 اولیای منن، اوصیای منن، اصفیای منن و حجتی بعدک علی بریتی و هم آسیا اوکه، بعد از من اینا آسیایتون. اینقدر این آقا عجیب است و ما داریم ساده میگذریم و حیفم که ساده میگذریم. خیلی چیزا را که خیلی بزرگ است ما ساده میگذریم. نه حالا چی تو شده سرسری؟ خب خودش نمونش یه قرآن دیگه. یکی اجزایی که ما نمیشینیم عمیقا فکر کنیم، من یادمه یه زمانی که در خدمت یکی از اساتید بودیم، خب ما فکر میکردیم دیگه ما مثلا ائمه را میشناسیم، ما جایگاهشون هم میدونیم، ما اینا خوشحالم بودیم، درس هم میدادیم، هم درس میدادیم، ولایت درس میدادیم. بعد در محضر ایشون یه نگاهی به لطف الهی به ما دادن، ما که اومدیم بیرون حس کردیم هیچی نداریم. یعنی به جای اینکه یه چیزی به ما بدن، همه اینایی که ما فکر کردیم داریم از ما گرفتن. حالا لطفی خدا شد که همین که فهمیدیم اینا نیست، خب یواش یواش شاید یه نگاهی بهتری پیدا کردیم. همه حالا هم نمیدونم شما در چه حالی هستین، ولی واقعا آدم بتونه متوجه بشه یک حقایق عالیه‌ای هست در این عالم که خدا با نظر خاص انتخاب کرده است. آقا چه اشکال دارید میترسی؟ اینا یه آدم های خاص اخصن، اینا اوصیاء نبیولان، یعنی خدا برای نجات ما یه آدم هایی با کمالات خاص، تکوینیات، ولایت تکوینی و خیلی چیزا در اینا گذاشته است. ما حساس بشیم خیلی زندگیمون عوض میشه، فوق‌العاده عوض میشه واقع. یعنی ما تا زمانی که فکر کنیم اینا آدم های خوبی هن، هنوز نشناختیم اینا رو. معلومه آدم های خوبی هن، ولی بابا یه چیزای دیگه هن. این آقای شریعتی بنده خدا تو کتاباش میگه که ائمه انسان برترن، نه برتر از انسان. خب من قبول ندارم این حرفا. من اولیش قبول دارم ائمه انسان برترن، ولی واقعا برتر از انسانه؟ خب ممکنه تو آقا اینم جبر میشه و تبعیض میشه، بابا اوناشو برو حل کن. خب یعنی به جای اینکه آدم بشینه یه بابی از معارف رو پیدا کنه، زود درش میبنده. آخه خودش که معلومه، امیرالمومنین میفرمان پیامبر را وقت هنوز شیر ور نداشته بودن که خداوند مقربترین ملک را مأمور تربیتش کرد. خب پس معلومه خیلی فرق میکنه با آدم های عادی نتیجهش به ما میرسد یا نه. خب اگه اینا نبودن که ظرفیت گرفتن وحی نداشتن، ما چه خاکی به سرمون میکردیم؟ معلومه نتیجهش به ما میرسه. اما بالاخره خدا باید یه کسایی بلندتر از اینا. حالا حساب کنین اگه اماما فکر کنن تا چیز یاد گیرن، خب حالا هر چقدر فکر کنن چیز بلدن دیگه. خب حالا اون فکره که نکردن چی؟ بلد نیستن. پس چه امام آمد؟ خب عنایت بفرمان. یکی بگه خب آقا مثل ما خیلی خوبه. بابا جون بنده چیزایی که هنوز بلد نیستم را بلد نیستم دیگه. خب حالا اگه بنده و امثال بنده بشم خط دهنده بشه، خب جهل من به بشر تحمیل میکنم دیگه، بشر بدبخت میشه. نه آقا، باید یه کسایی باشن که از اول همه علوم اولین و آخرین داشته باشن. خب بحث دومی پیش میام که خب اولا باید اینجور باشن، در ثانی خب حالا نمیدونم اگه اینجور باشن پس خودشون با عباداتشون به چه نتیجه میرسن. اینا بحث شده است در جای دیگه. اینا باید این کمال نگه دارن، ما به نور اینها باید به این کمال برسیم، اما آخرش یکی باید باشد که این کمال داشته باشد بدون نقص تا ما بتونیم الگو و اسوه خودمون قرار بدیم. اونا یه وظیفه دارن برای خودشون، عباداتشون و حالا تفاوت رو ببین. پیامبر نماز شب برایشون واجب بودست. راوی میگه که از سرش اصلا ما نمیفهمیم اینا را. راوی میگه، حالا اینا هی حرف میگه، امام سجاد، امیرالمومنین و امام حسین، این ستا را میگه خودم دیدم هر شب هزار، ببخشید حالا من هر شبش را شک دارم، در 24 ساعت 1000 رکعت نماز میخوندم. برای امیرالمومنین تو ذهنم هست هر شب. خب اصلا میشه؟ خب عرض کنم اونا یه وظایفی دارن برای اینکه این اسمتشون رو نگه دارن، باید خیلی کار عجیب بکنن. راوی میگه دیدم حضرت صادق از سر شب همینطور تا سر اذان یه آیه را میخوندن در شعف مست، دم صبح قش کردن، ضعف کردن، اصلا رفتن، مدهوش شدن. بعد که به هوش اومدن گفتم یبن رسول الله چی شد؟ عرض کرد، فرمودن که اونقدر تکرار کردم که دیگه از خود خدا آیه را گرفته. آخه یه آدم هایی هست که به جز راست گفتن هم اسمان نیست که بلوف بزنن، که آخه آدم از خدا گرفتم یعنی چه؟ یعنی ملک هم رفت پشت سر. خب حالا حرفم اینجاست، این که یه کلمه میگن که هم اوصیا و که پیغمبر، اینا اوصیا تو هن، یعنی وصایت الهیه را از طریق اینها ما به مردم میرسونیم. و خلفای که جاتوان، جاتوان یعنی چه؟ یعنی مردم اگه میخوان رجوع کنن به تو، به اینا باید رجوع کنن. و خیر و خلقی بعد که، از اینجا به بعدش دیگه میمونه، چون اون جلسه هم تا اینجا مون. اینجا بعدش خداوند یه قاعده بزرگی را بابشاوه کردن. من فقط یه ذره ترجمه میکنم، افق دستدو میاد، میفرماد به عزت و جلالم قسم با اینا هستم که دینم و حاکم میکنم، قدرتم رو نشون میدم، جهان رو قبضه میکنم، بشریت رو به هدایت نهایی میرسونم، حکومت قدرت حق را و زلت باطل را با اینا انجام میدم. قاعده ای که من و شما انده برامون پیش میاد که خب ها تو همیشه اینطور، هر کس به اینا نزدیک باشه تو هر انتخاباتی، هر کس به ولی الله نزدیک باشد آخرش میتونه حاکم بشه بر زمین، ذلیل ابرقدرت ها نشه. این مسئله مسئله از دینمون، باید سیاستمون رو دراریم. پروردگارا به حقیقت پیامبر و اولیا و جان جانان صاحب العهد برای ما مسئولینی رو قرار بده که رؤیت آنها ما را متذکر جمال صاحب الامرمان بنمایاند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.